با صمیمانه ترین و گرم ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه 11 آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با دوم ماه دسامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. شما هممیهنان عزیز را در جریان آخرین و مهمترین خبرهای امروز قرار می‌دهیم. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که امروز چهارشنبه جنگنده بمب‌افکن‌های فرانسوی یک انبار سلاح و مهمات و آشیانه ساخت و مونتاژ بمب‌های دستساز گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در تل عفر در نزدیکی موسل در شمال عراق را بمباران کردند. وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که هواپیماهای میراج 2000 ساخت فرانسه امروز عملیات خود را از یک پایگاه نیروی هوایی این کشور در اردن انجام دادند. حملات هواپیماهای جنگنده در 48 ساعت اخیر علیه ظرفیت بالای جنگی داعش بوده است. فرانسه از ماه سپتامبر سال گذشته بمباران‌ها علیه داعش در عراق را آغاز کرد و سپس به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در سوریه پیوست و پس از حملات تروریستی در پاریس که در اواسط ماه نوامبر روی داد و دست کم 130 کشته بر جای گذاشت، حملات خود علیه گروه داعش را شدت بیشتری بخشید. اصیر دیگر امروز مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش نهایی خود در مورد احتمال وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های اتمی گذشته ایران را ارائه داد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی دست کم تا پایان سال 2003 میلادی طیف وسیعی از فعالیت‌های گزارش نشده برای ساخت وسیله انفجاری هسته‌ای را انجام داده است. خبرگزاری فرانسه امروز چهارشنبه گزارش داد که یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این حال اعلام کرد که این فعالیت‌ها از حد مطالبات امکان سنجی و علمی فراتر نرفته است. به افزود بخشی از این فعالیت‌ها تا سال 2009 میلادی نیز ادامه یافت. وی تایید کرد که پس از سال 2009 میلادی نشانه معتبر از انجام فعالیت‌های مرتبط با توسعه سلاح‌های اتمی در ایران پیدا نکرده است. در پی انتشار این گزارش، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دلیل آن دانست که هیچ نشانه‌ای از یک برنامه نظامی اتمی یا انحراف مواد هسته‌ای در ایران پیدا نشده است و آژانس انرژی اتمی باید پرونده ایران را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ببندد. جمهوری اسلامی گزارش آژانس بین‌المللی اتمی را مورد استقبال قرار داده، آن را تایید کننده صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی خود دانسته است. عباس عراقچی گفت با این گزارش موضوع PMD پشت سر نهاده شد و راه جهت بسته شدن موضوع در شورای حکام هموار شده است. در همین حال امروز یک روزنامه اسرائیلی نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حملات هوایی گاه و بیگاه این کشور به سوریه را مورد تایید قرار داد. تایمز آف اسرائیل در گزارشی می نویسد نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور کامیون‌های حامل سلاح به مقصد لبنان را هدف قرار می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین از هماهنگی میان اسرائیل و روسیه در سوریه ستایش کرد و گفت ما گاهی اوقات در سوریه عملیاتی انجام می‌دهیم تا مانع از آن شویم این کشور به جبهه دیگری علیه ما تبدیل شود. البته ما محموله های حمل سلاح های مهلک از سوریه به لبنان را هدف قرار می دهیم. فاسدترین دولت های جهان جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارش صدای اقتصاد، نقشه فساد بین‌المللی که از سوی پایگاه داده پردازی و استاتیستا طراحی شده نشان می‌دهد که دولت ایران از فاسدترین حکومت‌ها در روی کره زمین است. این نقشه با استفاده از اطلاعات سازمان شفافیت بین‌المللی به دست آمده است. نیل مک‌کارتی، روزنامه‌نگار مطبوعاتی اطلاعاتی، در این باره می‌نویسد: مدارس با امکانات ضعیف، تقلب در حوزه پزشکی و تقلب در انتخابات تنها برخی از عواقب فساد در بخش عمومی است. با توجه به اطلاعات سازمان شفافیت بین‌المللی، در نقشه فساد اداری جهان، کره شمالی و سومالی جایگاه ویژه‌ای دارند. هر دوی این دو کشور تنها 8 نمره تا گرفتن 100 نمره کامل با فساد اداری فاصله دارند. دانمارک، نیوزلند، سوئد و فنلاند کمترین فساد اداری را در کل جهان دارا هستند و جمهوری اسلامی ایران فاسدترین دولت‌ها در جهان است. در جریان پایان مراسم اربعین در کربلا، این شایعه در تهران رواج یافته است که احتمالاً گروهی از افراد حکومت اسلامی موسوم به داعش در میان عزاداران به سوی جنوب کشور و غرب سرازیر شدند. مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی امروز گفتند رصد امنیتی زائران را آغاز کردند تا مانع ورود احتمالی افراد مسلح داعش به خاک ایران شوند. همزمان دو روز است که تدابیر امنیتی در تهران تشدید شده است. این تدابیر از بامداد دوشنبه آغاز شد و همچنان ادامه یافت. سرتیپ قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، امروز چهارشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفت با افزایش بازگشت زائران ایرانی از کربلا، رصد امنیتی در مرزهای ایران با عراق انجام می‌گیرد. و افزود هم‌اکنون مرز مهران یک طرفه است و زائران برگشتی حق تردد دارند و کسی خروج نمی‌کند و به صورت ویژه ورود زائران کنترل و رصد امنیتی می‌شود. در همین حال عده‌ای از زائران شیعه ایرانی که قصد داشتند به عراق بروند، تمام موانع و حصارهای مرزی میان دو کشور را در جنوب و غرب کشور در هم شکستند و با تجمع در گذرگاه مرزی باعث مجروح شدن و کشته شدن برخی مرزبانان عراقی شدند. وزارت کشور عراق امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که گروهی از ایرانیان با حمله به پست و گذرگاه مرزی زرباتیه در منطقه مهران قصد داشتند راهی کربلا شوند. روز یک شنبه گذشته نیز هزاران تن در سرد برآمده بودند بدون ویزای عراق وارد این کشور شوند. وزارت کشور عراق اعلام کرد که در هجوم هزاران ایرانی به گذرگاه‌های مرزی خسارات مالی و جانی وارد شده است و میزان این خسارات را فاش نکرد. دولت عراق به مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادند که در این باره به مسئولیت خود عمل کنند. به گزارش رادیو دولتی فرانسه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به زائران ایرانی هشدار داد تا ضوابط و مقررات را در این زمینه مراعات کنند و گفت دولت در خصوص خروج از کشور مقرراتی معین کرده که حتما باید مراعات شود و حرکت خارج از این ضوابط مطلوب نیست. در همین حال یک اتوبوس حامل زائران اردبیلی، زائران اربعینی در جاده شمال ایران به درون دره سقوط کرد. رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی اعلام کرد یک اتوبوس حامل زائران کربلا که در جاده حراز سقوط کرده است، دست کم 12 کرچه کشته بر جای گذاشت. پیشتر گزارش‌هایی از شهر آمل حاکی از کشته شدن 9 نفر بود، ولی از امروز خبرگزاری ایسنا گزارش داد که در این حادثه از 18 سرنشین مینیبوس که البته اتوبوس بوده است، 12 تن جان باختند که اجساد 7 تن آنها یافت شده و تلاشا برای پیدا کردن مفقود شدگان به دلیل شرایط جوی و تاریکی هوا متوقف مانده است. و گفت عملیات جستجو فردا دنبال می شود، زیرا مفقودین از ساعت 14 ظهر امروز در آب رودخانه خروشان افتادند و امکان زنده بودن ندارند. اسامی عده‌ای از جانباختگان ناشی از سقوط اتوبوس را پزشکی قانونی مازندران چنین اعلام کرده است: محمد کاظمی، پرویز نیکزاد، داوود تقوی، شمس‌الله نیکزاد، مهدی نیکزاد، حسن آقاسی‌پور یکی از مجروحان نیست در بیمارستان جان باخته، مهران زابلی نام دارد. چند روز پیش از بروز آتش‌سوزی وسیع در جنگل‌های شمال کشور در اطراف شهرستان نور واقع در استان مازندران خبر دادیم و امروز اعلام شد که آتش‌سوزی‌ها در جنگل دوباره آغاز شده و حدود 90 هکتار از جنگل‌های سرسبز نور در میان شعله‌های آتش سوخت. آتش‌سوزی‌ها پنجشنبه گذشته آغاز شد و تا امروز چهارشنبه نیز همچنان ادامه یافت. هیچ وسیله‌ای از جمله هلیکوپتر برای خاموش کردن آتش وجود ندارد و دو هلیکوپتری هم که برای آتش نشانی آماده شده بود بر اثر نقص فنی بر زمین باقی ماند. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نور فخرالدین مقصودی ادعا کرد که آتش سوزی مهار شده است، ولی خبرگزاری های جمهوری اسلامی از جمله ایرنا و ایسنا گزارش دادند که آتش سوزی ها در جنگل های شمال کشور از روز شنبه مجدداً آغاز شده است. در این رابطه اسحاق محسنی فرمانده یگان حفاظت اداره منابع طبیعی مازندران گفت این آتش سوزی ها از بامداد امروز چهارشنبه دوباره از سر گرفته شد و گفت حدود 90 هکتار از جنگل ها در میان شعله‌های آتش به کلی سوخته و نابود شده است. در همین حال مدیر کل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست ایران امروز اعلام کرد که بیش از 90% حیات وحش کشور طی 4 دهه یعنی دوران حکومت اسلامی نابود شد و از دست رفت. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد درویش در نشست بررسی تأثیر سینما و تلویزیون بر رفتار مردم با محیط زیست تأکید کرد که ایران با چند بحران بزرگ روبرو است. یکی بحران آب و دیگری بحران خاک است که هیچ کس متوجه آن نیست و صدای آن را نشنیده است. به افزود با توجه به اقلیم ایران بین 400 تا 800 سال طول می کشد تا 1 سانتی‌متر خاک تولید شود، اما در حالت خوشبینانه ما سالی 2 میلیارد متر مکعب خاک از دست می دهیم و با در نظر داشتن ارزش 48 دلاری هر متر مکعب خاک، ما سالانه 56 میلیارد دلار سرمایه کشور را از دست می دهیم. و گفت بحران دیگران است که در حدود 100 میلیون هکتار پهنه سرزمینی ایران در 2/3 مساحت کشور افت آبهای زیرزمینی به 2 متر و بیشتر رسیده است و ما در بزرگترین بحران بیابانزایی قرن حاضر 480 هزار هکتار بیابانزایی داشتیم. وی با اشاره به آمار 1,300,000 آهو، گوزد، گورخر، قوچ، میش، بز و دیگر وحوش که در ایران زندگی می کنند گفت این آمار به 110,000 رسیده است، یعنی ایران بیش از 90% حیات وحش خود را در 4 دهه اخیر از دست داده است.